خیر النساء 1270 1367 یک سرگذشت، نوشته قاسم هاشمی نژاد. 1. سنت مارمه در خانه اش نمی شکست. توضیح: مارمه سنتی که در خاندانهای کهن تبری روان بوده و هنوز هم کم و بیش رواست، روز اول ماه پسر بچه نابالغی شناخته به خوشقدمی شاخه سبزی را به خانه مقرر می برد و آن را کنار آب و چراغ و آینه می گذارد، کاری که برای تمام طول ماه به شگون گرفته می شود. از دو جزء مار و مه ترکیب یافته. مار واژه‌ای اوستایی است از ریشه مر به معنی به یاد داشتن، از برخواندن، برشمردن. یادداشت معین بر حاشیه برهان قاطع ذیل مار. محمد مقدم در راهنمای ریشه فعل‌های ایرانی مر، ماره، شماره با پیشوند آمار را از ریشه مر اوستایی می‌داند. به معانی به یاد داشتن، به یاد آوردن، شمردن، مرور کردن. صفحه 72. جزء دوم آن مه مخفف ماه است. در نتیجه معنی این کلمه مرکب تذکر ماه، یادآوری ماه، نگه داشتن حساب و شمارش ماه است. مارمه در لهجه تبری هم به مراسم، هم به روز اول ماه، هم به کسی که این مراسم را اجرا می کند جمعاً اطلاق می شود. سنتی که از روزگاران کهن در تبرستان به جا مانده است. برخی از جلوه های آیین پیشینگان نظیر شاخ سبز را کنار آب و چراغ و آینه گذاشتن با این مراسم در آمیخته است. اگر هم در ابتدا نگه داشتن حساب روزهای ماه و تعیین دقیق اوقات و به یاد سپاری ماه‌ها قصد بوده، به مرور آیین‌های شگون و خیر و برکت دهی نیز با آن همراه شده است. تو را می‌پرسند از نو ماه‌ها، بگوی آن هنگام‌های ساخته و نهاده خدای است مردمان را. کشف الاسرار میبودی، چاپ اول، جلد 1، صفحه 511. نو ماه به معنی هلال است. مارمه بر اساس تقویم کهن صورت می‌گیرد که تا به امروز سینه به سینه حفظ شده است. سنت مارمه در خانه نمی‌شکست. از زمانی که شروع کرده بود به سیدی آسوپاس اما ساده دل، روز اول هر ماه کودک نابالغی از آشنایان و خوشقدم برگ سبزی خانه می آورد به مژده و میمنت ماه نو. ولی صبح آن روز که کودک سپید پوش ناشناس شاخ نارنج دستی و دستی جلد تیماج در خانه را زد، کسی از اهل خانه انتظار مارمه نمی برد. حتی او که به سنتی چنان کهن سری سپرده داشت، کودک آشنا انگار به چم و خم خانه از حیات گذشت، راه کج کرد و تا پای تاقچه رفت در اتاق عرسی. شاخه شکفته را که برای چنان فصلی عادی نمی نمود، زمستان بود، کنار کاسه آب و چراغ و آینه گذاشت و بی حرف جلد تیماج را دست زن داد. زن جوان که سکه‌ای همیشه گوشه چهار قدش گره بست داشت، برای پارنج مارمه و آب دندانی حاضر برای شیرینی دهن به نقد، همه از یادش رفت. بس که ناشناس گلگی را داشت، چهره با ملاحت، چرده مهتابی، چشمها درشت سیاه. توضیح: آب دندان شیرینی است که با آرد برنج و خاک قند و کره پزند، مخصوص اعیاد مهم نظیر نوروز و عروسی است. نوعی از آن را با زعفران می آمیزند. نامش لامحاله به خاصیتش اشاره دارد که چون شهد در دهن می گدازد از خوشمزگی. ادامه داستان. در دلش افتاد بچه‌ام کاشکی به او می برد. آنی حواسش رفت پی جنینی که ناگهان به دردی قلقلک‌آمیز در دلش می جنبید و از همین نفهمید کی غریبه غیبش زد. جلد تیماج را که دست خود دید به هوای کتاب قدسی بوسه زد و نهاد به پیشانی. توهی پا تا سر کوچه یک نفس دوید. کوچه را سراسر به جستجوی کودک سپید پوش پایید. خالی بود. دریغ از یکی آبر. باد می آمد. مه رقیق بامدادی می پراکند. لب حوض کلاغی نوک به ظرف‌های چرب و چیل می‌زد و در خاکستری می‌جورید که معمولاً برای پر و پاکیزه شستن چربی‌ها مصرف خاکمال می‌شد. کلاغ محتاط به دیدن او قدمی عقب نشست، اما حواس زن نه به آن کلاغ بود و نه به ظرف‌های نشسته از شب مانده. در ارسی تاخچه اکنون جلد تیماج از شگون کم داشت. خیر النساء پیش از هر کار دستی کشیدش به نوازش. چرم سوخته زیر سرانگشت‌هاش خانه بندی‌هایی برجسته داشت. لای آن را که باز کرد شمسه‌ای پیدا شد از طلای افشان و لاژورد. خم شد تا بهترک تماشا کند. آفتاب صبح تو می‌زد از شیشه‌های هفت رنگه و انعکاس آن بر ورق مهر زده رنگ ها می بازید جادویی. ناگهان از دل رنگ ها عطری نامنتظر پرید. بوی کوکنار و فلفل و حنا شنید و باز بوی نافذ هزاران گیاه بینام دیگر. بی اختیار عطسه زد. رگی به گیجگاه چپش برداشت به تپیدن تا ملاج در مسیر رگ دردی زبان زن تیر کشید. دردی که مقدر بود تا در مرگ با او بماند. نه که مات بود از گره بند ترنجی ها، همین قدر بی هوا دستی برد به پیشانی. قلم خفی خوش به چشمش آشنا می نشست. عین کتابت زاد المعادش. با این همه کلامی هم سر نیفتاد. رازی نهفته بود ورای این شط جوشان رنگ. پیامی لپرزنان به بوهای بس غریب که از چشم او در خفا می پناهید. زانوها تا شده از غصه و حیرانی وانشست. تسلیم رخوت سرگیج آور رنگ و بو، خیر النساء که چهار ماه آبستن بود و خسته از آن همه تقلا، آنن خوابش برد. به خواب پیری دید نورانی. دل دل کنان قدم پیش گذاشت و پا بی اختیار پس کشید. آبگیری میان او و پیر فاصله می داد. کران تا کران روشن از نورش. قصه‌اش شد. ماهیان گویا دعوتش به آب می نمودند. خوشه های نور در دهن. پیر پا نهاده بر گرده دو ماهی آب می برید، می آمد تا این سوی کرانه. خیرالنسا پیش پای پیر لب آب زانو زد، دامنش گرفت و بی طاقت از غم نادانی و ناتوانی گریست زار زار. پیر مشتی آب به صورتش زد، به لبخندی نوازشگر دلقرصیش داد، انگشت اشاره میان دو چشمش کشید، دوباره سوار بر مرکب لغزانش می رفت. به درودگوی در پیش ماهیان بدرقه. بیدار که شد صورتش خیس بود از اشک و درد در سر و جلد تیماج هنوز دامن. دو خانه با بام سفالی بهره از وصیت پدرش بود. دالان باز می شد به حیاتی که در دو ضلع آن اتاقها رج هم قطار می کشید. کناره حیات سنگ فرش، وسط حوض، دورترک درخت دست نشان پتابی که سایه سبز صدری به حوض میزد. بالاخانه و مهتابی سمت نسا بود، زیرش کفشکن که چهار پله از زمین بالا می ایستاد. پذیرایی سفیدکاری شده به دوغاب، فرشنداز بیشتری داشت و درش مستقیماً باز به کفشکن می شد. نشیمن آخرین اتاق ضلع جنوبی بود، کلسی آن بالا. توضیح: کلسی اجاقی است که در اتاق با گود کردن زمین احداث می کنند. معمولاً دیواره های کناری را بالا می آورند تا بتوان دیگ و کتری روی آن قرار داد. از نیماست. پک و پک سوزد آنجا کلسی، بوی از پیه می آید به دماغ. از شعر کار شب‌پا. ادامه متن: نیمی از فضا را کندوی بزرگی اشغال کرده بود، کندکاری شده به ذوق و صنعتی ظریف. زبانه ای داشت در زیر که زن صبح و عصر وقتی بالا می زدش، دانه ها به آبشاری برفین توی لاوک می ریخت. روزهای رونق کندو برای مصرف سالانه از برنج پر می شد. بین دو ضلع پستو بود، بی دریچه و روزن، از قناسی زاویه در آمده. زیر پذیرایی انبار هیزم و زغال بود و مرغدانی. ضلع دیگر پشت به آفتاب داشت. در میان ارسی یک دهنه با رفها و تاخچه ها دلباز بود و هواگیر که خیرالنسا از باقی اتاقها دوسترش می داشت. شیشه های کوچک الوانش به دیوار رنگ های قوس قزحی می انداخت. خانه راه به کوچه ای داشت منشعب از کوچه اصلی تر که تا لب رودخانه می رفت. بوی ناو و نم در اتاقها دائمی بود از هوای بارانخیز. فردای روز مارمه خیرالنسا 1001 قل هو الله خواند و بر آب دمید. با آب دم زده آرد خمیر کرد و قرصی نان پخت. با زعفران روی نان را به آیاتی مناسب جلا داد. نان را در سفره بست و سحرگاه روز جمعه لب رودخانه رفت. قرص را لقمه لقمه می کرد و به آب روان می داد برای ماهیان. تا مطمئن نشد آخرین لقمه را هم بلعیده اند به خانه بر نگشت. از آن پس خیرالنسا صبح دم پا می شد، کار روزمره را سرهم می بست، مجالی می جست خود را زودتر برساند به آنچه دل او قنج می زد برایش. آتش در کلسی می گیراند از خلواره های زیر خاکستر، چایی بار می گذاشت، بساط صبحانه می چید. اما قبل از همه نمازش را خوانده بود. گاه نزله اش شدید می شد و سنگ بارانی در سرش در می گرفت از درد، ولی جلد تیماج از دستش نمی افتاد. دل اگرچه با شوهرش علی صاف می داشت، اما نه از کودک سپید پوش ناآشنا چیزی به او بروز داده بود، نه از جلد تیماج. با آنکه ماهی یک بار صبح روز مارمه به تاخچه می نهاد برای شگون، و نه حتی از آن خواب. ترسش بود خود را مسخره این و آن کند. به حذر بود در هر حال از برملا شدن راز، مبادا نوری که دلش به آن روشن بود ناگهان برمد. به همین منوال وقتی اولین فرزندشان احمد دنیا آمد، مو نمی زد با کودک سپید پوش، شباهت را از شوهر پوشیده نگه داشت. به گمانش این چیزها را نمی شد به مردها گفت که سر در نمی آوردند از نهانی هایی چون حقیقت گشتن جنین به روی دلخواه. چه پیش از تولد احمد و چه پس از آن مدتی جلد تیماج مونس شبان روزیش بود. نشسته در ارسی اغلب دو زانو که وقتی پا به ماه بود الحق دشوار بود برایش، خمیده بر رهله بارهای بار سر به سرش پیمود. خاطر خود را ورق ورق می افروخت، هر ورقش پهلو می زد با پوست دل آهو از نازکی. پاداد یکی دو بار اصلاح نسخه طبیبان کرد با حیای دخترانه‌ای که جور بود کمابیش با سن و سالش. به رهنمای جلد تیماج تجویز دواها کرد و پرهیزانه هایی که می گفت شناساست به مبادی و مقدمات کار. کم کمک پای در و آشنا باز شد به خانه در طلب عافیت. بین هم می گفتند دست سبک دارد و به این مبارک می خواستند. خواهرش مبهوت از این پروپایی که برایش افتاده بود و شنیده چیزکی از کتاب، بارها پاپه جلد تیماج شد. خیرالنساء هر بار به بهانه‌ای تفره می رفت. تا صبح یک روز اول ماه که جلد تیماج را به تاخچه نهاده بود برای شگون مارمه، بازش نیافت. شور شری به خانه در گرفت. تمام کنج و کنارها را بی نتیجه گشت. قصه شد. به قصه درد نزله هم اضافه شد. دست بر قضا روز بعد جلد تیماج سر جای خود بود. شکرانه بازیافتنش به درویشان صدقه ها داد. از خواهرش بعدها می شنیدند که می گفت سفید بود همش، بیاض محض، بی هیچ سواد و سیاهی، بی هیچ نوشته ای حتی. شوهرش علی که از قضا مردی بزله باز بود دستش می انداخت به شوخی که بهتر است زن عوض دوانمودن دیگران فکری به حال سر خود کند. خیرالنساء کوک و کلافه از زخم زبان او تمام نسخه های مختار را که تا کنون باز شناخته و آزموده بود به کیمیا اثری به خود آزمود، بی نتیجه. حتی سرخاریدن و موشانه کردن و حمام زود زود که به نزلداران روا می دید در حق خودش کاملا بی ثمر بود. یک روز علی شاید به قصد شوخی تازه تر دعای نزلبندی برایش آورد، مدعی که نیک مجرب است. خیرالنساء به رسم قبول در لفافش گرفت و به خود آویخت. نزله هرگز بند نیامد. آنچه بند آمد بزله های علی بود. زن و شوهر هر دو در سکوتی موافق آن را نشانه فیضی گرفتند ایزدی. امانتی که به او داده بودند به درد دیگران می‌خورد، فقط با درد خود عاقبت زن کنار آمد. 3. آوازه خیرالنساء در شهر رفته رفته به دهنها پیچید که حکیمی دست شفاست، بهره‌ور از کتابی نادره. و یک روز که مادری روستایی از ده دوردست طفل نیمه جانش را پیش پای او نهاد و به زاری سلامت بچه را از او خواست، اهل خانه کنجکاو که این دفعه خیرالنساء تدبیر علاج به چه خواهد کرد نپرسیدند چگونه مادرک از چنان راه دور پی به وجود او برده و راستش از دل مشغولشان نگذشت. خیرالنساء که احمدش اکنون نوپا بود، پیش از آن که مراد مادر بینوا را برآرد گفت سلامت بچه را باید از خدا بخواهد و بس. درمان معجزه آسا بود. طفل ساعتی بعد نیشش باز شد به لبخند. پستان پرشیر را به کام گرفت و هلف هلف دست به کار شد. چندان که مادر ناگزیر دمرش کرد و دستی زیر شکم به پشتش زد تا باد گلو خلاصش کند از عاقبت آن همه ولع. آنگاه شیر مست خفت به خوابی خوش. شفا یافته ها شکر تندرستی دوباره شهرتش را به در و دشت کشاندند، حتی تا دل بیشه های بکر کوه پایه. آفتاب به آفتاب زن و مرد در طلبش روانه بودند از همه طرف. زنهای دهاتی با دامن بلند گلگل بچه را در چادر شب کهنه دارایی به کول می بستند. مردشان کرباس نیلابی به پا داشت، کل و کوتاه و کلاه نمدی به سر. فرسنگ ها راه می آمدند تا به او پا برهنه. جنگلی ها چوخای زبر زمخت به تن که دست باف خودشان بود، ورزاو گشن را پیش انداخته و بار و بنه را پشت آن بسته، چارق به پا داشتند از خام گاو که با قیشی بند می شد به ساق پوشیده در پاتابه پشمی. چوب دست نتراشیده از شاخ محکم کنس دستوار همه مردها می بود، چه جنگلی چه دشتی. گاهی کپنک نمد با سرشانه های راسته از بارش باران در امانشان می داشت. میان در و آشنا اکنون عزت و احترامی به خیرالنسای جوان می شد که در حق مردهای محتشم پا به سن گذاشته معمول بود. توضیح: چوخا جامواری است زبر و زمخت و خشن که در جنگل‌های تبرستان با وسایل ابتدایی بافند، به رنگ‌های نیلی، شیرشکری، خرمایی. چارق پاره‌ای از چرم دباغی نشده گاو که گالش‌های جنگل نشین در پا می‌کنند. کنس از گیل جنگلی است که چوب صلب و محکم و مقاوم آن برای چوب دست به کار می‌رود. 4. اما محبت خالص بیریاش به رفتار او رنگی از خیرخواهی و فروتنی می‌زد. حق علاج فقیران را با جانورانی نظیر خارپشت سودا می‌کرد که از بیابانها سید می کردند و در توبره برایش می آوردند. گوشت و اندرونه و استخوان آنها مصرف ساختن دواها می شد. نه فقط خیشاوند، همسایه های دور و نزدیک هم فرمان او می بردند. گاه گداری که شوهرش علی دم دست نبود، همسایه ها پا به دو می رفتند و نسخه اش را به عطار می بردند در نوراسته بازار تا بپیچد. این عطار پیرمردی بود ریز نقش که روز روزانش با پیلوری سر می کرد. تهبساتی از عطاری را لک و لک می کشید. پیش بساتش آراسته با کوز قلیان و سرچپق و خرمهره. تبله هایش اغلب خالی از عقاقیر بود. به زودی با رونق کار خیرالنسا آل عطاری را برچید. تبله هایش پر شد از دانه ها و گل ها و ریشه های کمیاب. نوراسته با عطر تند ادویه‌اش رنگ و بوی تازه‌ای گرفت. پس از چندی دکان بغلی را خرید، سر دکان اصلی افزود و به دستگاهش وسعت بیشتر داد. باران آمده بود و ترک ها هم رفته بود، اما پیرمرد که مثل اغلب همریشانش عادتاً دست کج داشت، برای نسخه های خیرالنسا دواهای مقشوش می پیچید. زیر زیرکی تقلبات کوچک می کرد که از چشم حکیم پوشیده نمی ماند. خیرالنسا اگرچه از دست پیرمرد عطار دل پرخون داشت، به روی خود نمی آورد. گاه که عطار در کارش افراط به خرج می داد، با ناسزای ریش به حنا که بدترین ناسزای او بود دلش را خنک می کرد. روزی خیرالنسا یکی از همسایه ها را با نسخه بالا بلندی پیش عطار فرستاد. وقتی همسایه با دست پر برگشت، خیرالنسا به وارسی دواها پرداخت. اخمش در هم رفت. غلیظ تر از قبل ناسزای ریش به حنا نثار عطار شد. پیرمرد که با نسخه های خیرالنسا کیسه می دوخت، این دفعه بی ملاحظگی از حد گذرانیده بود. خیرالنسا ناچار دواها را برداشت و برای اولین بار به پای خود سر وقت عطار رفت. عطار لباده ارمک به تن و عرقچین به سر پای چال ایستاده بود. زن جوان دواها را روی پیشخان ریخت و گفت این پر و پوشال ها به کار او نمی آید. پیرمرد که حکیم را ندیده نمی شناخت، مرتکب اشتباه کوچکی شد. پرسید مگر عیبشان چیست و با همین گزک دست زن جوان داد. خیرالنسا یک به یک را برشمرد. سمق داروی گاوشیر را عطار با جنس نرم و کمبه‌های آن ساخته و با موم در آمیخته بود. پیل زهره را که عصاره نباتی است نشانش داد مقشوش بود، چون که با دوشاب و مورد و صبر و اندکی زعفران ساخته بود. جای زراوند نر که خاصیت داشت زراوند ماده داده بود که اطبا کم خاصیتش می دانستند، اگر نبی خاصیت. سنگ روشنایی مرقشیشا عوض توتیا غالب کرده بود. نروک جای لعبت بربری. انگشت روی دارشیشگان تقلبی گذاشت، آمیخته با کمی عود تا بوی خوش گیرد و گفت شعاع قوس قزح باید به پوست این گیاه بتابد تا به طبع خود معطر شود، نه آنکه دستی معطرش کنند و قیمت اصل فروشند. پیر مرد عطار چشمهاش چهار شد، ابروهای حنا بستش به زه عرقچین پیوست، مبهوت از معرفت گیاهی زن جوان و سرشکسته از لو رفتن اسرار حرفه‌ایش استغفر الله گویان چاره‌ای ندید کوتاهایت. خیرالنساء سرآخر کافور درآمیخته با سمقهای بی مصرف و درست شده با موم و غبار سنگ رخام را کف دست پیر مرد نهاد و گفت به گمان او عطار سنگ رخام نوشیده و دچار حواس پرتی و نسیان شده، وگرنه در دینداری و درست کاریش خدایی نکرده جای هیچ شکی نیست. عطار کنایه زن جوان را به ریش گرفت، دم نزد. پیرمرد می دانست نوشیدن محلول سنگ رخام فراموشی آور است، اما دو پهلو بودن کنایه را موقعی دریافت که دیگر خیرالنسای حکیم رفته بود. رسم است مبتلایان عشق محلول سنگ مقبره ها را که از سنگ سست رخام است با آیات رحمتش بران نقر شده پیش از دمیدن آفتاب می نوشند، نام معشوق بر زبانشان تا که وارهند از بلای عشق و عاشقی. تکرار ناسزای ریش به حنا را دیگر نیازی نیفتاد. تا پیرمرد زنده بود نسخه های خیرالنسای حکیم از دواهای اصل غیر مقشوش پیچیده می شد، میراثی که به فرزندان عطار نیز منتقل شد. 5. دست هنوز بر نیاورده بود به مداوای چشم، آنچه بعدها اسم در کرد برایش، تا یک روز علی که عشق احمد دو ساله عصرها زودترکش خانه می آورد ملتفت واقعی شد از همان حیات. بالارو ارسی بالا بود و لچ پرده بالا زده، سایه زن خمیده شعاع می زد از نوری نرم. دلواپس احمد پای دستنداز ارسی که تا محاذات سینه‌اش بود ایستاد. هوا هنوز روشن و در اتاق گردسوز می سوخت. احمد پشت داده به دیوار مات مردی بود، کلاه نمدی به سر. مرد میان اتاق دراز افتاده بود، زیر سرش کهنه بساطی مغرازی، وصله وصله تیره از خون بسته. گرچه خاطرش حالا جمع از احمد، رنگ از رخش پرید، نفسش بند آمد. خیرالنسا که تازه فارغ شده بود از کارش قد راست کرد، در هر دو دستش تا ساق دست سرخ از خون جامی مسین که برق برق می زد از شعاع شعله غروب. بعد ظهر همین که علی پا از خانه بیرون نهاده بود، مرد کلاه نمدی نیمه کور عصازنان سراغ خیرالنسای حکیم را گرفت. دو چشم ور پلوغیده اش دو کاسه خون، سماور بخار می کرد، بساط چایی هنوز در اتاق پهن. خیرالنسا استکانی چای پیش مرد گذاشت، به دیدگان معوفش کورمالان عقب قند دست به دامن زن شد کلاه نمدی، گریه در گلو. خیرالنسا که چیزکی از آب و گل آدمی می دانست ابتدا تشرش زد، سپس همین که آرام گرفت به درد مرد وارسید. معاینه می دید پلک ها ستبر و گوشتناک بودند مثل زبان گاو، کوله را به نرمی واگرداند. لاپلکا پوشیده از دانهای پشت گلی، تشخیصش تردید بر نمی داشت. وقت کار گویی پوست عوض می کرد، دیگر همان دخترک بی دست و پای همیشگی نبود. همینقدر قرص و مطمئن به کلاه نمدی گفت باید عملش کند. به خودش اما گفت با چه؟ نگران دوروبر دید احمدش، چون همه بچه ها عاشق شیرینی، داشت از قندان بلور قند کش می رفت یواشکی. به الهامی وحیامیز ذهنش افروخت، مریض را خواباند و آنن دست به کار شد. ساز تراشش شد حبه قند. خیرالنسای حکیم هرگز ندانست نیم قرن بعد خواهند بلورینه ها ساخت به الگوی بلور قند، ابداعی شگرف که پزشکی چشم دگرگون می کرد. زیر نگاه احمدک که دودو می زد از خیرگی، پلک ها یکی یکی ماهرانه و به حوصله تراشیده شد لایه لایه. جام مسین چکگیر که پای شیر سماورش جا بود، از خوناب و گوشت پاره پر شد. جام را که دست علی می داد، ایستاده همچنان مبهوت و رنگ پرید پای دریچه، حبه ای سرخ یاقوتی در آن افکند. به لبخندی که آسودن از کاری دشوار اما پرحاصل نوید می داد، پوزش خواه گفت قند بود. و با آن جام به این سفارش همراه شد که بارش حتما چال شود زیر درخت دست نشان پتابی. نه پر دیر چشم به دنیا روشن کرد کلاه نمدی. علی اما دیگر لب به قند نزد. به تأسی از پدر عشق شیرینی از سر احمد افتاد. در خانه به جز مهمانان قند فقط مصرف پزشکی داشت. آخرش علی رضا داد به توت خشک جای قند که بهشتی می آمد به مذاقش. توضیح: کوله پلک را گویند در لهجه تبری که واژه اصیل فارسی است، هنوز در جزء دوم کشکول به جا مانده است. در لهجه تبری کول کردن به معنی پوست کندن است.